سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همه با هم دعای غریب رو بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسم می‌گیریم فرنج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کلیمش و نصیب و روزی ما بفرما، ما رو فرزندانمون رو جامعهمون رو از فتنه های سنگین آخر و زمان در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و عجل فرجه. موضوع سخنمون بحث رنج ها و سختی های تو زندگی رو من دیشب خدمتتون عرض کردم و بهتون وعده دادم و قول دادم که امشب چگونگی مواجهش رو با همدیگه مقداری تخصصی تر بهش بپردازیم. من زمان رو مدیریت میکنم، سعی میکنم که انشالله چند مورد خیلی قشنگ و نام رو خدمت شما خوبان تقدیم کنم. لذا خواهشم از اینتون اینه که مخصوصا خانمای گرانقدری که شرف و حضور دارید، از همین ابتدای بحث خیلی جدی و دقیق به تمام ابعاد سخن گوش بفرمایید. خدمتتون عرض کردم که زندگی که ما داریم زندگی خالی از رنج و سختی نیست. دنیا آمیخته با رنج و سختی است و برای این که ما بتونیم تو مراحل زندگی رشد کنیم با این رنج و سختی ها مواجه میشیم. چه رنج ها و سختی هایی که خودمون با دست خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم که توضیحش دادم خدمتتون، برای رشد و پیشرفتمون برخی چیزها رو برای خودمون ممنوع میکنیم، برخی کارهای اضافی رو انجام میدیم. چرا؟ چون میخواییم رشد داشته باشیم تو زندگیمون. برخی از سختی ها و رنج ها اصلا دست ما نیست، یه بلایی میاد تو زندگی من، اینم اصلا نمیشه سختی و بلا رو از دنیا و زندگی ما گرفت، عادیست و طبیعی. اما چگونگی مواجه شدن با سختی ها برای ما خیلی مهمه. پس بحث امروز ما به شدت اثرگذار تو مسیر رشدی که داریم میریم جلو و دنیایی که داریم، چگونگی مواجه شدن با رنج ها و سختی های زندگی. دیروز من کلیتش رو خدمتتون عرض کردم، گفتم یک گروه توی مواجهه با سختی ها مردود میشن، یک گروه قبول میشن، یک گروه ممتاز. و بعد اومدم گفتم که سختی های زندگی 5 تا دلیل میتونه داشته باشه که مال جلسه دیروز بود و ما ازش رد میشیم. اما ببینید بزرگوارا، اگر ما قبول بکنیم که هیچ زندگی بدون سختی نیست و قبول کنیم که برخی از سختی ها از اختیار ما خارجه و در اختیار ما نیست، مثلا امتحانات الهی که پیش میاد، چیزی که الان برای من اتفاق افتاده و من الان اصلا براش پیش بینی نکرده بودم، یه دفعه اومد، اینایی که تو کار اقتصادی هستی، موج‌های اقتصادی، چون تو کشور ما اقتصاد و سیاست البته تو کل دنیاست، استثنا تو کشور ما فازش بیشتر، موضوعات اقتصاد و سیاست خیلی به هم دیگه تلیده شده است. یه سخنرانی، یک جمله رو یک مسئول سیاسی میگه، ببینید موجش تو بازار خودش رو نشون میده. حالا من تو این سختی‌های زندگی چیکار کنم؟ بیماری‌های جدیدی که گسترش پیدا کرده، دعواها، اختلاف سلیقه‌هایی که وجود داره، توی مواجهه با سختی‌های زندگی من چه کار کنم؟ خیلی سوال اساسی است و جوابش هم حداقل من خدمتتون عرض کنم که فقط شما به این جلسه اکتفا نکنید، هرچند من تلاشم اینه که تا جایی که برام مقدوره به زیباترین نحو پاسخ سوالات رو بدم. اولین نکته و مهمترین نکته اینه که توی مواجهه با سختی‌ها مراقب باشید، عجولانه تصمیم نگیرید. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ مراقب باشید، عجولانه تصمیم نگیرید. الان ماشینمو دزد بود، من گفتن شما همچین بیماری داری، یکی از نزدیکانمون رفته دکتر، برگشته بعد گفته که دکتر میگه که دفعه بعد شما بیا. من رفتم میگم بله، میگه که فلان بیماری رو گرفته. مراقب باش الان هیجانات برات غالب نشه و کار خطایی رو انجام ندی. پس در اولین گام مراقب باشید که عجولانه تصمیم نگیرید. وقتی اتفاقی افتاد ما باید سریع خودمون رو جمع و جور کنیم. و این اتفاق رو از زوایای مختلف بهش بپردازیم که من امروز میخوام بهتون چر ان شاء الله به لطف الهی چنان بحثی رو جلو ببریم که شما در مواجهه با مشکلات آرامش قشنگی هم تازه کسب کنید، از این مشکل اوجم بگیرید و برید بالاتر و مشکل رو پله ترقی هم قرار بدید. لذا پس خیلی دقیق باشید توی سخن. پس گام اول اینه که عجلانه تصمیم نگیرید. این گام اولش. گام دوم، مراقب باشید برای اون اتفاقی که تو زندگی افتاده به اندازه همون، بعضی وقتا بسیار کمتر از اندازه خودش براش قصه بخورید. یه لحظه من نگاه کنید، قبلا رو میز آب جوش می آوردن، اون مال زمان قدیم بود، الان من می‌خواستم با استکان مثال بزنم، دیدم استکان نیست. مثلا تو خونتون یه استکان از دستتون افتاد شکست، خوشگلم بود، حال نهایت قیمت این فنجون یا استکان چقدره؟ 10 تومن. دیگه خونه پرش دیگاره، 10 تومن افتاد شکست، برای 10 تومن چه قصه بخوریم به من بگید؟ برای 10 تومن چه قصه بخوریم؟ به اندازه 10 تومن هم بعضی وقتا نیاز به قصه خوردنه؟ گفتم بعضی وقتا به اندازش، بعضی وقتا به همون اندازه هم قصه نخورید. ماشینتو پارک کردی، صبح با ذوق اومدی استارت بزنی، استارت نمیخوره، چیکار کردند؟ باتریشو بردن. چقدر باتری؟ 600,000 تومان. الان گرون شد. چقدر براش قصه بخوری؟ 600 خوبه؟ هم فهم به من بگید بعد این اندازه 600 چقدره؟ اینجاست که اون اتفاق مهمه، اینجاست که در مواجهه با مشکلات بعضی آدم ها برای این باتری قلبشون رو میدن، بعد قلبشون میشه باتری. اینجاست که آدم ها برای این باتری یه ماه تو ذهن شبا میخواب باتری میبینه دزده برداشت آوردش، هنوز هم درگیرشه. اولا هیجانی برخورد نکنیم با مشکلات، ثانیاً در مواجهه با اون مشکل قیمت رو بسنج. تو انسانی، تمام دنیا هم در این اتفاقی که میخواد بیفته بازم قیمتش با تو مساوی نیست. گام به گام بریم جلوتر. شاید این دوتا سه، حالا تو یکی از گاما من امشب براتون یه آیه نورانی و خوشگل آوردم، انقدر لذت ببرید ببینید چقدر دنیا رو زیبا میشه زندگی کرد و برخی آدم ها چقدر به خودشون سخت میگیرن تو دنیا. یعنی اصلا بعضی از آدم ها هنرمندن از موضوعی که اصلا وجود ندارد برای خودشون یک موضوع بتراشن و برای شکار کنند، اصلا هنرمند ها یه چیزایی پیدا میکنه برایش قصه میخوره که شما هرچی فکر میکنید خدای این برای چه موضوعی این داره قصه میخوره آخه. نکته سوم، یادتون باشه در هر رویداد یک تجربه و پیام مثبت نهفته است. چه گفتم یه بار دیگه بگیم؟ یک تجربه و پیام مثبت نهفته است. من الان بیماری گرفتم، چه پیام مثبتی؟ بگر پیامشو پیدا کن. من یه دفعه الان حالا صحبت از دیابت این چند روز کردیم، مثلا یه دفعه من دیابت گرفتم، چه پیامی نهفته است؟ بگیم تغذیه رو دقت کن که دیگه بعد از این به بعد آسیب نبینی. تو الان یه دفعه فهمیدی که چه نعمتهای بزرگی داری، یکیشو از دست دادی، حالا مراقب بقیهش هستی. این شد سه. چهار، در هر رخداد یه هدف. برگردیم دیشب، دیشب گفتیم برای هر اتفاق ما 5 تا دلیل وجود داره. 1، یا خودمون مقصر بودیم. 2، یا چی بوده؟ یا من از دیشب بگیم بود. یه بار دیگه برگردم، منو امیدوار کنید به بقیه بحث، من با دنیایی از امید میام بحث رو مطرح میکنم. دیشب گفتیم هر اتفاقی که تو زندگی ما میفته، هر سختی، هر بلا، 5 تا دلیل میتونه داشته باشه. یکیش مقصر خود من بودم، بیعقلی من، بیفکری من، نصیحت نکردم، نپذیرفتم، مشورت نکردم. 2 چی بود؟ از خواب غفلت بیدار شدم، این اتفاق رو خدا ایجاد کرد من پاشم بگم مسیر رو گم نکنم. 3، بازخورد خود ما، یعنی من زدم پس کله یه نفر، الان یه آجر از بالا این همه جا افتاد صاف تو کله من، این بازخورده اونجا بود الان اومد. 4، آزمایش الهی بود. آفرین. 5، مصلحت و خیر. حالا هر اتفاقی افتاد توی این 5 تا بذاریدش، ببینید توی این چه هدفی وجود داره، چرا این اتفاق افتاد، چرا برای من افتاد. تا این قوانین الهی، درسته قانون قضا و قدر رو ما داریم مطرح میکنیم، ولی تو قانون قضا و قدر دوستان خوبی که اهل مطالعه میدونن که یک اتفاق طولی است دیگه، اتفاق طولی، یعنی اگر که من دست به قلم میشم مینویسم، این خودکار نیست که مینویسد، چه دست منه، این مایه چها و این دست رو کی مدیریت میکنه؟ عقل. این عقل رو کی قدرت بهش داده؟ تو این سیر اون خودکار داره مینویسه، از قدرت خدا میاد به عقل و دست میرسه رو کاغذ. حالا هر اتفاقی میفته باید ببینیم که به قول این جوونا اسکرین چه هدفی داشته براش، دنبال هدف بگردیم. شماره بعد، اتفاقات، خیلی از اتفاقات اتفاقات نیستند که ناراحت کننده اند، بلکه مدل برداشت ماست که ما رو خوشحال، غمگین یا ناراحت میکنه. اتفاق افتاد، برای یه نفر دیگه هم افتاد. ببینید دست من نگاه کنید، این آب ریخت پایین، از دستی قدیمی‌ها تا آب میریخت چی میگفتن؟ میگفتن روشناییه، چه نگاه خوشگلی، تموم شد رفت. برداشت از شما رو میخندونه یا اشکتون رو در میاره، برداشت، برداشت، برداشت. پس به شدت مؤثر است که من از اتفاق چه برداشتی میکنم، چه برداشتی میکنم. میخواستم کنکور رتبه خوب قبول بشم، زحمتم هم کشیدم، واقعا هم 12-13 ساعت وقت گذاشتم، واقعا هم تستای زیادی زدم، رتبه نیاوردم. برداشت، برداشت. من لیاقت رشته خوب نداشتم، برداشت غلطه، این غلط. خدا نخواست، یکم فکر کن بیشتر، شاید مصلحت جای دیگری باشد. توی اتفاقات برداشته رو نگاه کنید. لذا آدمایی که تو معنویت روش کردن، حالا میرن جلوتر میبینید که چه برداشتای خوشگلی ما تو دین داریم. من هی تو جلسات گذشته تکرار میکردم و میکنم که آدمهای مؤمن که نگاه توحیدی دارن، آدمهای آرامی هستند و ما افسردگی و پرخاشگری اینا توشون نداریم. الان هم اینو تکرارش میکنم. پس نکته سوم، برداشته. انقدر این برداشت مهمه که برخی از روانشناسا معتقدن شما برداشت آدم ها رو اصلاح کنید، اینا دیگه ناراحت نمیشن، حتی میان کتاب مینویسن. مثلا آلبرت الیس کتاب نوشته، هیچ چیز نمیتواند مرا ناراحت کند. آره هیچ چیز. و تو این کتاب میخواد ثابت کنه من برداشت شما رو تغییر میدم، هیچ چیز دیگه نمیتونه تو دنیا شما رو تغییر کنه. چرا؟ چون بهت یاد میدم در مواجهه با هر چیزی به چه قد قصه بخوری، چقدر تو ذهنت نگه داری، بقیه‌اش هم بری از زندگیت لذت ببری. برداشت ما تو هر اتفاق میزان خشم ما را ایجاد میکنه. یکی از نزدیکانتون یه متلک آبدار بهتون گفته، مثلا همتراز شما تو محیط کار، تو آپارتمانتون، تو فامیلتون، اصلا همسرتون دیگه. خوبه نزدیکترین کس به ما کیه؟ بعد از خدا همسر و اهل بیت. همسرتون یه متلک آبدار بهتون گفت، همچنین خوشمزه، اصلا گفت که حرستو چیکار کنه؟ اصلا عمدن گفته تو از چی میسوزی؟ گشتم رو پیدا کرده. حالا شنید، چیکار کنیم الان؟ قصه بخوریم؟ بخوریم یا نخوریم؟ من قصه بخوریم؟ بشینیم گریه کنیم؟ نظرتون چیه؟ بریم حرم نفرینش کنیم؟ آرزو مرگمون از خدا بکنیم؟ خدای من بمیرم؟ بگید. خدا هدایتش کنه. آفرین، آفرین، جوابشو بدم. آرزو شما برداشتتو برداشت قشنگ کن. حالا ببین چی میگه الیس. میگه که حالا ما از الیس گفتیم، من نمیخوام وارد این فضای روانشناسی محض بشم، ولی خب بازم دقت کنیم. میگه اگر شما انتظار داشته باشید که با کلمه باید دقت کنیم، مردم باید احترام مرا داشته باشن، این کلمه باید رو که آوردی، تو همیشه منتظر باش که همیشه تای دل در دست یک نفر ناراضی باش. تو رانندگی، تو جامعه، تو آپارتمانی که میشینی، همسایه، هر کسی، بایدی نیست. خوبه مردم احترام منو نگه دارن، اما نگرم نداشتن آسمان به زمین. چرا؟ چون من خودم مهمترم، من خودم، قلبم، اعصابم، زندگی من، عمر من. آدمایی که کلمه اینا که دارم میگم این نظریه است دیگه، آدمایی که کلمه باید دارن زندگیشون رو خیلی با قوانین سفت و سخت تو این چیدن، اصلا زندگی لذت نمیبرن. یه دفعه میبینی از کودکی تو مدرسه با رفیقاش دعوا میکرده، نوجوان شده با بقیه سر و کله میزده، درگیر بوده، الان عروس و داماد شده با خودش و با شوهرش و با زنش و با خانواده همسرش درگیره، تا پایان عمر این آدم درگیره. یه جایی باید این موضوعات رو دیگر رو دوشت بذاری کنار. بریم شماره بعد. شماره بعد توی اتفاقات، بذارید اینو من یه نکته دیگه اینجا مطرح شد خدمتتون بگم، یه صلوات تقدیم بفرمایید. یکی دیگه از باورهای غلطی که واقعا آدمو ناراحت میکنه تو دنیا و آدمو عصبانی میکنه اینه که ما معمولا حس مالکیت داشته باشیم تو دنیا. حس مالکیت باعث ناراحتی میشه. یعنی چی؟ یعنی یه مردی تو خونه یا یه زنی خونه یا پدر و مادران نسبت به بچه‌شون سلام علیکم، یا من نسبت به ماشینم چنان حس مالکیت دارم که اگر ازش جدا بشم احساس میکنم تمام زندگیم از دستم رفت. و این جمله غلطه. برخی میگن تمام زندگی من بچه‌مه. این جمله غلطه. یعنی چی تمام زندگی من بچه‌مه؟ تو خودت به تنهایی در مقابل پروردگار عالی اعلی پاسخگو هستی، بچه‌م جدا پاسخگو هست. تمام زندگی من زنمه، تمام زندگی من شوهرمه. نه، یه قسمت به اندازه خودش هست، تمام نیست. اینم بگیم حالا خانوما صدا رو میشنون، برخی از خانوما نسبت به شوهرشون همین احساسو دارن، از ازدواج مجدد به شدت میترسن که مردان نرن ازدواج مجدد کنن چون نصفش میره. مال من نیستی تو، تو الان فکر که به اونم هست، درست شد؟ از اینی که مرده چند دفعه تو خونه بگه مامانم، مامانم مریضه، آخ خواهرم طفلکی، خوش به حال خواهرت که به فکر خواهرت هستی، ما که تو خونه بمیری هم کسی به فکر ما نیست. میدونی چرا؟ چون احساس کرد تو دیگه مال من نیستی، داری غیر از من برای کسی دیگه هم دلسوزی میکنی. این خطرشه دیگه. ولی این جالبه بدونید که این تفکر، تفکر آزاردهنده است، خودشون آزار میبینن. همین تفکر می... حس مالکیت هم میتونه ما رو اذیت کنه. وقتی چیزی رو از دست بدیم قصه بخوریم. فرزند پیامبر از دنیا رفتن، اسم فرزند پیامبر چی بودن بگیم؟ حضرت ابراهیم. از دنیا رفتن، از این دنیا رفتن فرزند پیامبر چند تا درس خیلی قشنگی وجود داره، خیلی زیبا و قشنگ. اولا پیامبر گریه کردن، خیلی زیباست. ما حالا مدام الان به رخ دنیا، به رخ ما میکشه این آلبرت الیس رو ببین، میگه برای هر چیزی به اندازه خودش گریه کن، بعد که برو بقیه زندگی تو بکن. همین سیره نبی مکرم الهی است. پیامبر گریه کردن. یا نبی الله، بگه شما نمیدونید که از دنیا رفته، رفت و پلو خدا، بگه شما نمیگید امانت الهی هم، بچه گریه میکنید؟ یعنی شما راضی به قضا و قدر الهی نیستی؟ یعنی نمیدونی رفت پلو خدا؟ جواب بگی عادله. بله، فرزندم از دست دادمش، دلم میسوزه، گریه میکنم و میدونم رفته بلو خدا، برش طلبه مغفرت. طبیعیه. نمیگی که در همه اتفاقات زندگی شما چنان سنگ دل باش که الان همسرت قهر کرده، این خیالت هم نباشه. نه، یکم هم ناراحت میشی. الان یه نفر به یه چیزی گفت، بگی واقعا هیچ تأثیری در من نداره، چرا یه ذره ناراحت شدی؟ ولی تمام زندگی تو در تحت تأثیر قرار نده. همین داستان هم، همین داستان نبی مکرم الهی هم داره. همین فرزند پیامبر از دنیا رفتن یه درس دیگه هم توش هست. اون زمان از لحاظ جو چی شد؟ جو خورشید گرفتگی شد، خورشید گرفت. بعد بعضی از این آدم های خرافی اون زمان گفتن ها دیدی فرزند پیامبر فوت کرد و بعد خداوند چی شده، ما هم این خورشید هم غمگین شده، سیاه شد. حضرت فرمودن نه، این یه اتفاق طبیعی است که در زمان خودش میفتد. فرزند منم از دنیا رفته. اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. جلو خرافات نبی مکرم الهی گرفتن، خودتون رو درگیر خرافات نکنید. چه چیزایی باعث میشه ما در سختی ها به زیبایی برخورد بکنیم؟ برداشت قشنگ ما از اتفاقاته. اون آیه‌ای که خدمتتون عرض کردم و فوق العاده زیباست، من خواهش میکنم با جان و دل این آیه رو گوش کنید. تو اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته، نگاه ما به اون اتفاق، برای دوستانی که یادداشت میکنن من بگم دیگه، چون حق دوستانی که یادداشت میکنن و من زایش نکنم. ببینید دوستانی که دارید یادداشت میکنید، به همین ترتیب دست من نگاه کنید. یه اتفاقی میفته، دزد خونه رو میزنه، ماشینم براش اتفاقی میفته، یه نفر به من یه جمله میگه منو اذیتم میکنه، یه اتفاق ناگوار برای من افتاد. بعد از اتفاق ناگوار ذهن من شروع میکنه به کار کردن، میشه شماره دو، برداشت میکنم. تو ذهنم میاد بهم ظلم کرد، چه آدم بدی بود، چرا همش بیچارگی مال من، سری میاد. بعد از برداشت دوم، گام سوم احساساتمه، به شدت عصبانی میشم، چرا همچین اتفاقی باید واسه من بیفته. گام چهارم رفتاره، داد میزنم، گریبان چاک میکنم، شروع میکنم حمله کردن. اینجا میگم تو این سیر چهار قدم شما یه قدم اضافهش کنید، بعد از احساساتتون که افتاد دو مرتبه فکر کنید، اصلا لازمه من برای این موضوع قصه بخورم؟ اصلا این ارزش مکس کردن داره؟ نه واستم بهش فکر کنم، حالا من یک عزیزی رو از دست دادم، الان بهترین کاری که من میتونم بکنم چیست؟ اینجا بشینم تو گام دوم هیجانم تا مدیریت کنم، بهترین مدل برداشت رو بردارم. من میخوام برای این بهترین مدل برداشت دو تا نکته رو اینجا بگم، نکات زیاد داره، من دو تاش رو خدمتتون میگم. یک، میگم به جایی که بگی که چرا و مدام برای اون موضوع قول بزنی، بگو چگونه. رابطت با همسرت به هم ریخته، رابطت با فرزندت به هم ریخته، بچت نماز نمیخونه، متوجه شدی بچه سیگار میکشه، احساس کردی یه نفر تو زندگی شما داره دخالت میکنه، یه اتفاق افتاده که باب میل شما نیست. به جایی که بشینی بگه چه این چه وضعیه، من تکلیفش رو مشخص میکنم، هی قور بزنی بدبختی هم بالا منه، چه زمانه ای شده آدم تو خونه خودش هم دیگه آرامش نداره، نزدیکترین آدم هم دیگه به من ظلم میکنن، به جایی که این حرف رو بزنی برگرد بگو چه کار کنم بتونم رابطم رو با همسرم بهتر کنم. کل برم رو برگردون، دنبال راهکار برو. به جایی که بچه الان بد اخلاق شده بگی تقصیر شوهرم بود، تقصیر نمیدونم جامعه بود، تو مدرسه معلوم نیست چه اینا به اینا یاد میدن، برگرد بگو چکار کنم بچه‌مو به سمت اخلاق زیبا به حسن سوق بدم، چکار کنم رابطه‌مو با بچه‌م گرم‌تر کنم. برگرد دنبال راهکار بگرد. هر چه تو قسمت اول وقت بذاری خودتو تباه کردی، ولی تو قسمت دوم هر چه وقت بذاری رو به رشد داری میری جلو، پیشرفتم توش هست، حست هم حس قشنگیست. چیکار کنم؟ الان همین حالا کلمه ماشین رو ما گفتیم، اشکال نداره دیگه، چون میخوام بگم که تو اتفاقاتی که میفته هر اتفاقی ترجیحاً دال بر بد بودن نیست. الان بر اساس این آیه قرآن خدمتون عرض میکنم، مثلا ماشین رو دزد زده، خب حالا من چیکار کنم از الان به بعد بتونم مدیریت کنم، جایگزینش خوب بذارم؟ از الان به بعد چیکار کنم؟ شما هر چی که تو اون محل باستی براش گریه کنی، قصه بخوری، دیگه فایده ای؟ خیلی ساده، یه ساده، یه ساده داریم میریم. چرخ ماشین پنچر شده، شب هم هست، لباس خیلی شیک و قشنگ هم پوشیدی، چیکار کنیم الان؟ بهترین کار و عاقلانه‌ترین کار چیه؟ واسم یه چند تا لگد بزنم به ماشین؟ آره؟ یا چند تا فوش بدم به این کسی که تایره رو درست کرده؟ به این جاده شهرداری نظرتون چیه؟ هر چی واسه اینجا بد و بیرا بگی به هیچ جا، آخرش باید آستین تو بزنی بالا، همون کار اول بکن. هر چی هم جوش بزنی قصه بخوری، فقط خودتو از بین بردی، همون اول هم جوش. پس این جمله همیشه یادتون باشه، الخیر و فیما، چقدر عالیست ادبیات دینی ما، خداییش محشره، خداییش محشره، الخیر فی ما وقع، حتما خیری توش بوده، حتما خیری هست، قصه نخور. حتی قشنگترشو بریم جلوتر، این جمله شاید خیلی ساده تو ذهن بیاد ولی فوق العاده جمله قشنگیست، فوق العاده. حالا من دیشب یه شبیه اشاره کردم، هر چون خسرو کند شیرین بود. یه جمله دیگه بگیم، هر چه پیش آید، جدی؟ آره، هر چه پیش آید خوش آید. نگاه کنید، هر چه پیش آید، نه چه خودت برای خودت بگی من پس درس نمیخونم مردود شدم، هر چه پیش آید خوش آید. این که بی خوده، این نه 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 نه، درس تو بخون، به خانومت محبت بکن، احترام شوهرت رو داشته باش، پزشک برو، غذات رو کنترل کن، تمام قوانین رعایت کن. بعد از اینکه تمام قوانین رو رعایت کردی، حالا بگید هر چه خوش آید. چرا؟ حالا بریم سراغ قرآن. که از هر چه بگذریم خیلی عالی. سوره مبارکه بقره آیه 216. به به به، چه خوشگل قرآن. اصل این آیه مال جهاده، جنگ، ولی بعد از اون کلمات اول یه قانون کلی رو خداوند عالی اعلی برای همه انسان رو کره زمین فرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتب علیکم القتال، جنگ و جهاد بر شما فرض شد. و هو کره لکم، برای بعضی از شما چیه؟ کراهت داره. اینجا رو من به شما بگم، حواستون به منه؟ آره؟ همه؟ ببینید قوانین الهی برای همه کراهت نداره. بعضی ها با ذوق جهاد میرن، برای کسانی کراهت دارد که میزان شناختشون پایینه. نماز صبح برای همه سخته؟ نه. بعضی ها یه ساعت نماز صبح قبل از نماز صبح بلند میشن با نماز صبح عشق میکنند. روزه برای همه سخته؟ نه. بعضی ها شعبان و رجب هم میگیرند. برای کی سخت قوانین الهی؟ برای کسی که شناختش کامل. پس جهاد برای همه سخت نیست. بعضی ها با عشق میرن جهاد. امیرالمومنین، زره امیرالمومنین پشت نداشت تو جنگ، هیچ وقت پشت به جنگ نکرده. و این که هیچی، کراهت که مال امیرالمومنین و اهل بیت و مال مالک اشتر و مال شخصیت های بزرگ نیست. اما بعضی از آدم ها آگاهیشون پایینه، برخی از قوانین الهی براشون کراهت داره. مثلا به یه خانم بگی که اطاعت پذیری از شوهر لازمه، اگر معرفتش تو توحید بالا باشه قبول میکنه. حکمت الهی است، خداوند زن و مرد رو خلق کرده، خودش میدونه چیکار کنه، با عشق میپذیره. بعضیا میگه حالا که خدا گفته چاره ای نیست دیگه، راست میگی دیگه، اطاعت پذیری از مرد لازم. با کراهت میپذیره. چرا؟ چون شناختش به هنوز به اون جایگاه نرسیده. حالا اینجا میفهمد که جهاد بر شما فرض شد، حکم شد برای شما برید قتال، جنگ، ولی بعضیاتون کراهت دارید برید. خب جهاد یعنی چی؟ یعنی از زن و بچه بگذر، مال تو بذار، رفتش برگشت شاید سخت دیگه، کراهت داره. حالا قانون رو گوش کنید. این قانون رو تقریبا به جرئت میتونم بگم اکثر شما بلدید، ولی من میخونمش که تو ذهن شما خوبان تداعی بشه. قانون اینه: و عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم. ترجمهش کنید. چه بسا یه کاری ظاهرا برای شما چیه؟ تکره، برای شما کراهت داره، سخته، خوب نیست، اما خدا میگه وهبه خیر توشه. ظاهرش خوب نیستش ولی خیره. تمام همتشو گذاشته به این دختر برسه، به این پسر برسه، تمام تلاششو کرده به این شغله برسه، تمام زد و بندو کرده این زمینه رو بخره، تمام تلاششو کرد این بیمارشون شفا پیدا کنه، از این بستر مرگ نجات پیدا کنه، تمام تلاششو کرد ولی نشد. و هو خیر لکم، درش خیلی هست. آبجو من اگه این دانشگاه میرفتم عالی بودا، اگر من این معامله رو میکردم سودش انقدر زیاد بود خیلی خوب بودا، اگر من اینجا استخدام میشدم حرف نداشتا، نشد. و هو خیر لکم، خیلی توش هست، خیلی توش. ادامهش بریم جلو. و عسى ان تحبوا شيئا، چند قرآن خوشگله. ان تحبوا شيئا، یه کاری هستش برای شما ظاهرا خوشگله، خیلی خوشت میاد انجام بگیره. و هو شر لکم، درش چیه برای شما؟ تو شره، شما خوشگل میبینیش. یعنی شما تمام عقل تمریختی تو هم دیگه، مخصوصا تو این ازدواجی که الان جدیدن پسر و دختر عاشق میشن، میگه من هر چی فکر میکنم در این پسر یا در این دختر هیچ نقصی نمیبینم. تو نمیبینی، اون کسی که باید ببینه داره میبینه. چه بسا یه کاری برای ما زیباست اما توش برای ما خیر نیست، تو شره، شر شر شر. حالا ادامه آیه رو دقت کنید. به به، و الله یعلم، یعنی خدا میداند، و انتم لا لا، ولی شما تعلمون، ولی شما نمیدانی. فقط کافی است تو این اتفاق ما تسلیم امر پروردگار عالی اعلی باشیم، دیگه زندگی زندگی قشنگی خواهد شد. چقدر قشنگ قرآن، چقدر سلیس روان و زیبا سخن گفته، چه واسه ظاهر قضیه معامله شیرینه ولی بطنش بد. فکر میکنم، یعنی میتونم به جرئت بگم شاید برای کمتر کسی باشه در جمع ما که امسال این چیزا رو تجربه توش زندگیش نداشته باشه، که فکر میکرده به این اتفاق برسه خیلی خوبه، بعد از یه زمانی گفت ها خوب شد نرسیدم، یعنی بعدش فهمیده، بعد از مدتی متوجه شده، یا یه چیزی رو براش کراهت داشته بعد که گذشته زمان فهمیده که این خوب شد، بعد از گذشته زمان فهمیده اون چیزی که دوست داشته الان تو شر بوده، اون چیزی که کراهت داشت اومد تو زندگیش ولی براش خیر شد. یکی از دوستان ماست توی منطقه شهر، یه بار خونهشو دزد زد، حالا یه خونه ویلایی همه چیزا محافظ زد، یه آدم متدین به معنای واقعی، متدین نه مثلا امثال ما زبانی، واقعا متدین آرام، همین آیه قرآن عمل میکنه، همین که خدمتتون عرض کردم که در هر کاری خیریست و بهش عمل میکنه، خیلی آرام مدیریت کرد زندگی رو، همسرش رو بچه ها رو آرام کرد، قصه گذشت. بعد از این مدتی دو مرتبه خونهشون دزدن، بعد بار دوم، باز هم دو مرتبه، گفت خیر است و الان خیرش مشخص نمیشه، بعد ببینیم حکمت الهی چیست. میگم متدینه برای این میگم، یعنی واقعا متدین، واقعا تسلیمه. خب این دزدی دوم باعث شد که خانمش بگه دیگه این خونه رو من نمیخوام بشینم دیگه، عوض کنی. این اتفاق باعث شد که خونهشون رو به فروش بزنن، وقتی فروختن یه جای خیلی بهتر، خونه خیلی عالی تر بود. الان میگم خوب شد اون کار شد، اگر نه ما میخواستیم تا آخر هم اونجا بمونیم. لذا تو برخی از سختی ها بعدش اتفاقاتی برای زندگی ما خواهد افتاد که اصلا این سختی اگر نمیافتاد ما به اون افق بگید. پس در موضوعات زندگی، تو مشکلات زندگی مراقب باشید. یک، جزافزا ممنون. دو، هیجانی مرو خورد کردن بگید ممنون. سه، این سهش هم دقت کنید، دیگران رو هم متهم نکنید. بچه بد تربیت شده، این بلد نبودی بچه تربیت کنی، اگه خوب تربیت میشد که میگم بچه‌مو نگاه کن ماشاءالله چی تربیتش کردم. همدیگر هم متهم نکنید، یه اتفاق ما هم دیگه مدیریت میکنیم حل میشه. بهترین برداشت رو ازش داشته باشیم تا به آرامش برسیم. یه آیه دیگه هم هست که این آیه هم شما بلدید، ولی من باز هم میگم که توی مشکلات زندگی زانو نزنید هیچ وقت، همیشه مثل کوه باشید در مقابل مشکلات زندگی. و اتفاقا میخوام بگم رو لبتونم لبخند باشد. دو تا دیگه موضوع مون، زمانمو میخوام مدیریت کنم. دوستان پیشنهاد خوبی دادن، من شاید توی این چند دهه کوتاهی کردیم، در واقع وجود نازنین حضرت حجت هم و از مهدی هم یه صحبتی چند دقیقه ما هم داشته باشه. نکته بعدی که میخواییم به این موضوع بپردازیم اینه که حواستون به منه، دقت میکنید چی میخوام بگم؟ همین استکانه رو که مثال زدم از دست افتاد شکست، من برای این قصه میخورم، برای این استکان، یا یه اتفاقی برای ماشینم افتاد برایش قصه میخورم. انقدر حواستون من باشه، انقدر وقتی یک اتفاق تو زندگی ما میفته ما درگیر اون یه دونه اتفاق میشیم که از بقیه نعمتهای زندگی چی میشیم؟ این هم یه بلایی دیگه از تو مشکلات پیش میاد. از کار اخراجم کردن بده، بله نمیگیم خوبه که بد، موقعیت های کاری بد. حالا اینقدر اینی که از کار منو اخراج کردن، من بدبین میشم به زمین و زمان و همسر و خانواده و جامعه و دنیا تا به خدا میرسه که از هزاران نه میلیاردها بی نهایت نعمت هم اتفاق برات افتاد. چرا همه رو زیر سوال میبریم؟ یه اتفاقه، اولا به اندازه خودش همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، ثانیا زمان رو در نظر بگیر، میزان گسترشش هم در نظر بگیر، بعد تمام نعمت‌ها رو هم که زیر سوال نبر. بر اساس این قاعده حتی اگر اتفاق بدی هم تو زندگی ما افتاد، بازم الحمدلله رب العالمین نباید از زبانمان. حالا امتحانتون کنم، ازتون پرسیدم حالتون چطوره، بگید الحمدلله عالیه. شروع کنید، حالتون چطوره؟ این قانون زندگی ما باشه. هر موقع ازتون پرسیدن چطوره چی بگید؟ الحمدلله. قابل توجه اونه که میگه حالت چطوره؟ یه نفسی میاد، الحمدلله عالی، شیعه علی ابن ابی طالب هم الحمدلله بزرگترین سرمایه است. موحدم الحمدلله، میگم اشهد و ان لا اله الا الله. حالا خوب گوش کنید، دیشب با همسرتون دعوا کردید، حالتون چطوره؟ آلیس زن و شوهری دست هم دیگه رو میگیری، تو عمق چشای هم دیگه نگاه میکنی، یه لبخند میزنی، تمام شد و رفت، تمام، نمیخواد که نگه داری دیگه. اصلا زن و شوهر میتونن یه روز یا دو روز قهر از هم باشن؟ شما مردا طاقت میارید؟ الان شما طاقت میارید خانمتون دو روز سه روز قهر باشه از شما؟ مشکوک شما میخندید، یعنی میگید که راحت میشید؟ خب من میتونم بگم که حقیقتا خانوما طاقت نمیارن، یعنی اگر شما دو روز قهر کنید به شدت ناراحتن که به کی داری فکر میکنید. هر اتفاقی افتاد الحمدلله عالی. الان داشتید میومدید پاتون خود لب این نردهه که داشتید میومدید، الان هم اینجا نشستید پاتون درد میکنه، حالتون چطوره؟ آلیس خوب شد سرتون نخورد، خوب شد نشکست، الان تو بیمارستان امدادی بودید، الحمدلله عالیه، عالی، چشم داره میبینه، الحمدلله دیالیزیم خدا رو شکر، دیالیزیم خونم تو شهرم پیدا میشه، من یک بنده خدا اومد پلوم بابا من دیالیزم ولی خون تو شهر ما نیست. یه نفر رو من توی یه قسمتی از شهر کشور گفت خرم‌آباد اون طرفا، یه نفر رو ما این ور اون ور گشتیم پیدا کردیم اونجا، اون خونش به من میخوره، هر چند وقت یک بار یه دو تومن بهش میدیم، دو میلیون هزینه رفت و برگشتش هم میدیم، اینجا هم اسکان کامل، این یاد به ما یک مقدار خون میده، خدا پدرش هم بیامرز. حتی دیالیزی هم هستی الحمدلله که خون اینجا هست، قشنگ شد زندگی. حال تو چطوره؟ عالیه. کفران نعمت نکنیم تو هیچ شرایطی. اما یک آیه دیگر هم خدمتتون تقدیم کنم دیگه، سوره انشراح، اعوذ بالله من الشیطان، چون میخوام این بحث رو ببندم و فردا شب میخوام یه سری از موانع موفقیت رو بگم، لازمه که این موضوع رو امشب جمعش کنیم. سوره مبارکه انشراح رو شما بلدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم نشرح، شرح صدر رو برید ترجمهش رو نگاه کنید و تفسیرش رو. استثناءً شرح صدر از نعمت‌هایی است که خدا باید عنایت کنه، یعنی افاضه از طرف پروردگار، نه بقیه نعمت‌ها رو فقط ما میتونیم، بقیه نعمت‌ها رو با یه سری تلاش‌ها میتونیم، استثناءً این نعمت نعمتی است که افاضه خاص پروردگار است. لذا اینجا به پیغمبرش میگه به شرح صدر دادم، معناش چیز خیلی گسترده و نیاز به زمان. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، من میگم شما کاملش کنید، فإن مع و آیه بعدش هم بخونید ان، چقدر این آیه زیباست تو سختی های زندگی، فإن مع، با سختی، با این اوس یسر هست، با جدا ازش نیستش، دو مرتبه تاکید، بنده من، بنده من، بنده من، تو فراز و نشیب زندگی، تو سختی های زندگی خارج نشی از مسیر، با سختی آرامش و آسایش و نجات از سختی هست، با هم اینا جدا نیستن. تو همون سختی که فکر میکنی رو تخت بیمارستانی، فکر میکنی الان لحاظ کاری دوچار مشکل شدی، الان لحاظ اقتصادی دوچار مشکل شدی، همین لحظه هم هست، بگرد پیداش کن، واسطا نتایجش رو ببین، قشنگیاش رو ببین. خیلی خوب، سخن تمام. موضوع سخنمون که اصلش یادتون هست رازهای موفقیت نامحدود، و داریم با این موضوع میریم جلو. امروز رو، یعنی دیروز و امروز رو، ما در خصوص مواجهه شدن با سختی ها با هم دیگه صحبت کردیم و چه کار کنیم تو سختی ها باز از چارچوب قوانین الهی خارج نشویم. اینو همیشه یادتون باشه، یکی از ویژگی های یک مؤمن اینه، خوشحالیشون از مسیر حق خارج نمی کند، عصبانیتشون از مسیر حق خارج، غمگین است، شاد است، خشمگین است، الان زندگیش وفق مراده. در تمام شرایط از ویژگی های مؤمن این است که از چارچوب قوانین الهی خارج، در همه این شرایط بنده خداست، در این شرایط کفران نعمت نمی گوید. صلواتی تقدیم بفرمایید. قبلا خیلی خدمتتون عرض کردم و یک بار دیگه بگم، تمام ادیان فرق روی کره زمین نهله ها موعود دارند. موعود یعنی آمدن منجی. من میگم شما کاملش کنید، فقط مختص شیعیان نیست. یعنی اگر یک کسی اومد پلو شما شیعه، آقا جون شما بیکارید منتظر منجی هستید، سر کارید، بگو یه خواهشی ازت میکنم، قبل از این که ما رو منصرف کنی برو مسیحی ها رو منصرف کن، برو یهودی ها رو منصرف کن، برو سراغ هندوها، برو سراغ بودایی ها. میگه بگه اونا منتظر موعود هم. میگه بله، فهم ما نیستیم که. اونا یه موعودایی منتظرش هم مثل بودا و هندو، اونا که برداشتایی کردن بر اساس درون خودشون و از ادیان دیگه هم هی خورده گرفتن، یه دینی رو برای خودشون درست کردن، یه مذهبی رو درست کردن. موضوع موعود من میگم شما کاملش کنید، یک موضوع جهانی است. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ جهانی است، جهانی است، مختص شیعه نیست، جهانی است. این یک. پس موعود جهانی است. آقای جوادی عاملی در کنار این کلمه موعود اینجا یه جمله میگن، میگن تفکر ما، تفاوت تفکر شیعه با بقیه افراد که درباره موعود صحبت میکنن اینه که موعود ما موعود موجود است. چی شد؟ یه بار دیگه، موعوده؟ یعنی همین الان داره رو کره زمین زندگی میکنه، همین الان تو هر ساعتی که هستیم، همین الان یک امام حی و زنده داریم. حالا سخن اینه که وظیفه ما در قبال این امام چیست؟ ما باید چه کار کنیم؟ وظیفه ما چیست؟ اولا ببینیم که ما با همدیگه به نتیجه برسیم. آیا ما در قبال امام زمان وظیفه داریم؟ یه بار دیگه، آیا ما در قبال امام زمان وظیفه داریم؟ هممون؟ یا فقط مال حوزه‌های علمی است، مال استادای دانشگاه است، مال مثلا هممون؟ پس اگر که خانم خونه داری، بعد دانش آموز مدرسه ای، کارمندی، کارگری، حضرت آیت اللهی، تو نیروی انتظامی، کشاورزی، پیری، جوانی، شیعه ای، یک کلام نسبت به امام زمان وظیفه داری. پس هیچ که اینجا بی تفاوت نیست. اگر کسی اسناد بگه خب من تا حالا کاری نکردم، باید یواش بگیم که با کمال تأسف پس وظیفتو انجام ندادی عزیز دل. کجا بودی تا حالا؟ تو کاری نکردی برای امام زمان، ولی کاری میکردی. خب حالا یواش من بگم، جالبه که ما آدمای بامزه‌ای هم هستیم، مردم کوفه رو مدام لعنشون میکنیم. چرا لعن میکنیم مردم کوفه رو؟ چون هر شکم به یاری امام زمانشون. خب حالا سوال آقای عزیز، خانم گرانقدر، شما چقدر به یاری امام زمان رفتید؟ کمک کردی امام زمان تو؟ قدم برداشتی برای امام زمان؟ تلاشی کردی؟ تو خونه قفسه کتاب مهدویت داری؟ چند تا سیدی برای مهدویت نگاه کردی؟ چند تا سخنرانی گوش کردی؟ چه اقدامی برای ظهور انجام دادی که یک گام بری به سمت ظهور؟ دست من رو نگاه کنید، ظهور رو یک تناب قطور، غیبت رو یک تناب قطور فرض کنید. هر کدوم ما به اندازه توانمون میتونیم یه دونه رشته از اینو چیکارش کنیم؟ کوتاهش کنیم. هی میایم این تنابه رو کمتر و کمتر و کمتر ظهور رو نزدیک کنیم. لذا حضرت دو تا کلمه براشون هست، حضرت آوردنی ان یا آمدنی، حضرت آوردنی ان یا آمدنی، حضرت آوردنی ان. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما باید تلاش کنیم. تلاشمون رو ما کردیم، جمله بعد خداوند اسم میدن، حالا حضرت آمدنی هم هستن. پس قدم اول رو ما باید برداریم. نشستن به درد نمیخوره. هر کدوممون به اندازه وسعمون در مسیر خدمت به امام زمان باید قدم برداریم. پول لازمه، آبرو لازمه، وقت لازمه. چیکار باید بکنیم؟ هر کاری که به دستم میرسه باید انجام بدم. خودم ارتباطم رو نزدیک کنم، بسم الله باید این کار انجام بدیم. لذا تو جریان ظهور وجود نازنین حضرت حجر چند تا نکته رو من میگم توی اهمیت شناخت وظایف. وظایف رو بشناسیم چند تا اتفاق میفته. یک، خودمون درگیر فتنه ها نمیشیم. یه بار دیگه چی گفتم؟ کسی وظایفش را در دوران غیبت بشناسد درگیر بازی فتنه نمیشه، که متاسفانه برخی از شیعیان شدند. من تو مشتبه امیرالمومنین تو وظایف شیعیان یه روایتی رو خوندم از وجود نازنین حضرات معصومین که فرمودن در آخر الزمان شیعه ما زبانش را حفظ میکنن، مراقب زبانشه و خونه نشینه. بعد اونجا من شرح دادم این موضوع رو بر اساس دیدگاه بزرگان و نه نظر شخصی، نه که اینکه زبان شو حفظ میکنه خونه نشین، نه اینکه از جامعه کنار باشه، از جامعه کنار باشه وکی میخواد بره مدافع حرم بشه که تو انتخابات شرکت کنه. اگر تو انتخابات تو شرکت نکنی، یه آدم میاد شرکت میکنه به کسایی رأی میدن که اصلا اعتقادی به قوانین الهی، بعد مدرسه ای درست میکنن که سند بیسی میخواد توش اجرا بشه که تو دیگه بچه‌ت هم تو همون مدرسه نتونی بفرستی. خودت بد کاری کردی، تو نباید تو خونه میشستی، بعد میمونی درست رأی میدادی. وقتی بچه متدینا عقب میشینن دیگه جامعه اینجوری میشه. حالا بگذاریم. بعد تو اون روایت دلیلی که این روایت فرمود در آخر زمان شیعیان ما زبانشون حفظ میکنن و خونه نشینن، اینه که اینها درگیر فتنه ها نمیشن که ابزار دست کسانی قرار بگیرن که علیه دین با نام دین میخوان کار کنن. این خیلی میشه موضوع مهم. پس یک، توی جریان شناخت وظایف باعث میشه من وظایفمو بشناسم، باعث میشود که من درگیر فتنه ها نشم. یک، یعنی تو مسیر توحید باقی بمانم. خیلی راحت و خودمونیش این که کسی که وظایفش را در دورای آخر زمان بشناسد، ارتباطش را با امام زمان حفظ کرده باشد، دینش را در آخر زمان میتواند حفظ کند انشاءالله به لطف. دو، وظیفه شو در قبال امام زمان انجام میده. خب من باید حضرت رو بشناسم بتونم قدمی بردارم نسبت به وجود نازعین حضرت. دو، وظیفه‌ش رو انجام میده. سه، دیگران رو هم درگیر میکنه. خب من که تنها من وظیفه‌مو شناختم، خودم رو بینم و حفظ کردم، برای امام زمانم دارم کاری میکنم. خواهرت چی؟ برادرت چی؟ پدرت چی؟ مادرت چی؟ فامیلت چی؟ هم مسجدیات، هم محلیات، هم شهریات، کشور، بقیه مردم چی؟ بقیه مردم هم باید سوق بدی به سمت وجود نازعین حضرت حجت. وقتی شما گوهر گران قدری دارید مثل حضرت مهدی، بعد نمیخواد بقیه رو باش آشنا کنید. قطعا شما یه جایی مجلس خوب پیدا میکنی، زنگ میزنی به فامیلت میگید برید فلانجا مجلس خوبیست، یه دکتر خوب پیدا میکنی چند نفر رو بهش سوق میدی، یه آقایی را که فقط نجات بشریت با ظهور او شکل میگیرد و فقط اوست که میتونه بشریت رو نجات بده و جامعه، همه جامعه که میگم کلمه بشریت اشتباس، هم انسانها رو، هم موجودات رو، هم جامدات رو، یعنی ظهور حضرت مهدی انسانها رو، گیاهان رو، حیوانات رو و جامدات رو به نفع همه اینهاست. خب بپرسه این کیست؟ میگم من بهت معرفی میکنم. قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب اون قراری که ما هر شب با هم دیگه داریم و من هی تو جلسات تکرار میکنم، از شما خوبانم خواهش میکنم، شما انجام میدید ولی فقط من یادآوری میکنم، قرار ما این شد که قنوتای دستمون چی باشه بگید؟ دعای برای ظهور. تسبیحات حضرت زهرا رو بعد از نماز گفتید، الان وقت استجابت دعاست. برای کی دعا کنیم؟ رفتین حرم حضرت رضا، یه زیارت خوب انجام دادید، الان برای کی دعا کنیم؟ برای ظهور. یعنی سلوحه زندگی ما به حوایج ما میشود دعای برای وجود نازنین حضرت حجت. این یه وظیفه است، از 80 تا وظیفه یه دونشه دعای برای ظهور. صلواتی تقدیم بفرمایید.